أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في دور السير المستحدثة في استنباط مسائل الأحكام المسائل المستحدثة والفقه المعاصر. أصل اعتبار معاصرة الشارع، أساس هذا البحث، يعني حجية السير المستحدثة، تدور مدار إلغاء ما تدور مدار إلغاء اعتبار معاصرة الشارع، أو على إدراج السير المستحدثة في معاصرة الشارع. فأساس حجية السير المستحدثة يبتني إما على إلغاء اعتبار معاصرة الشارع في حجية السير العقلائية بالمتشرعية، أو على إدراج هذه السير المستحدثة في السيرة المعاصرة للشارع. فلا مناص للقائل بحجية السير المستحدثة من القول بأحد هذين الأمرين، من البناء على أحد هذين الأمرين الأساسيين. ثم إنه اعتبار المعاصرة عنصر مشترك بين السيرة العقلائية وبين السيرة المتشرعية. لماذا؟ أما السيرة العقلائية فلأن السيرة العقلائية على أقسام، بعض أقسام السيرة العقلائية له جذر في حكم العقل والفطرة والغريزة. هذا الأقسام من السيرة لا شك ولا ريب في عدم اختصاصها بأسر الشارع ولا قبله ولا بعده، يعني لا يتصور أساسا حدوث السير المستحدثة من هذه الأقسام، لا يتصور. وأما سائر الأقسام من السير العقلائية ليس في هذا الملاك، لا يوجد في هذا الملاك. من أجل ذلك يمكن تصور بل وقوع السير المستحدثة لعدم استناد إلى حكم العقل، حتى يقال حكم العقل لا يختص بأصل دون أصل، ولا في الغريزة والفطرة حتى يقال الغريزة والفطرة لا يختص بأصل دون أصل، بل ناشون من التابع إما أو من العادات أو من التجربة ونحو ذلك. وهذه العناصر يمكن القول بتغيرها واستحداثها في طي الأعصار والقرون. من أجل ذلك فالسيرة العقلائية بحاجة في اعتبارها إلى إثبات معاصرتها للشارع في هذه الأقسام. وأما سيرة المتشرع فليس فيها هذا الملاك، لأن سيرة المتشرع إنما تتكون بما هم متشرعون، فلا حد للعقل ولا دخل للعقل ولا للفطرة ولا للغريزة في السيرة المتشرعية. من أجل ذلك حدوث السير المستحدثة بمكان من الإمكان بعد عصر الشارع كنشأتها من فتوى فقيه نافذ الرأي والقول بين الفقهاء وبين عوام الناس وبين المؤمنين في تي الأعصار كسيد المرتضى الشيخ الطوسي العلامة الهلي المحقق ونحوهم أو من عادة قوم متدينين مؤمنين في قبيلة حدثت عادة ثم شاءت وانتشرت بين البلاد وصار في تي الأزمان تبدل إلى سيرة متشرعية فممكن من أجل ذلك في سيرة المتشرعة أيضا يعتبر المعاصرة وبناء على هذا الأساس السيرة المستهدفة لا تختص بالسيرة الأغلائية تأتي أيضا في السيرة المتشرعية ثم إن السيد الشهيد الصدر بنى على عدم حجية السير المستهدفة ومقصوده من السير المستهدفة السيرة الأغلائية المستهدفة والوجه في ذلك قال لأن اتجاه قوم أو وجود الميل والرغبة في طائفة أو قوم أو ثقافة لا يلزم أن نلتزم كونها دائميا لا يمكن استدلاله في عصر فحينئذ إذا كانت السيرة الأغلائية بين قوم وثقافة وشعب من هذا القبيل يعني ناشئة من ميل تلك الطائفة من تلك القبيلة وعادتهم وذوقهم فحينئذ لا يمكننا أن نقول باعتبار هذه السير لماذا؟ لأنه لم تكن أصل الشارع موجودا حتى تمكن الشارع من ردها ما لا يوجد في أصل الشارع كيف يمكن للشارع أن يمضيها ولو بعدم الرد عدم الرد إنما ينفع في إمضاء سيرة كان بمرأة ومسمع من الشارع ملاك حجية عدم الرد هذا ملاك حجية عدم الرد وكونه امضاء للسيرة ما هو به كون تلك السيرة مرأة ومسمع من الشارع فإذا لم يكن حادثا موجودا في عصر الشارع واستحدثت بعد عصر الشارع بقرون فكيف يمكن للشارع ردها لنا إشكال وجواب عن مرامه حاصله أنه ندعي يعني ونثبت هذا ما من سيرة أغلائية إلا تكونت من بدء تكونها من بدء تكونها على نحو كلية صادقة على جميع مصادقها إلى يوم القيامة لماذا؟ لأنه كما اعترف به السيد الشهيد أن الميل الذي هو الملاك يعني ميل الأغلاء ميل عامة الناس لا يختص بقوم دون قوم از أنا بذلك في موضع من كلامه فإذا بنينا على هذا السيرة الأغلائية لما نشأت من عادة الأغلاء بما هم أغلاء ولو كان منشأ هذه السيرة غير العقل وغير الفطرة وغير الغريزة كتجربة مثلا قاعدة اليد فالبشر ما دام كان موجودا من أقدم الزمان احتاج في مبادلاته في نقل يعني ملك في الى اماريه اليد، ترتيب الاثر على ما في اليد، ترتيب المدكيه على اثر على ما في اليد. ولذلك يمكن لهم النقل والانتقال والتمليك والتملك اساسا، او هجيه خبر الثقه مثلا من اقدم زمان وجود الحضاره البشريه وتبادلهم وتخالطهم لا لم يكن لهم مناص الا من ان اخذ بقول الثقه، والا لم يكن ان يمكن لهم ان ايش لم يسهل عليهم، كان يصعب عليهم يشق عليهم. وهذا من لوازم عيش البشر وحضارته، من لوازمه القطعيه لا يختص باصل دون اصل. فالتجربه والعاده ولا سيما اذا كانت ناشئه من التبع مثلا كلها كانت عامه مشتركه من اقدم حدوث الحضاره البشريه وارتباط اقوام كانت موجوده لا تختص باصل دون اصل. ثم يقع الكلام في قاعدة لو كان لبان. أولا هذه القاعدة لا تختص مجاريها بخصوص حجية الأخبار في علم الرجال، نعم هذا من أظهر فوائده، ولكن يختص في كثير من الفروع الفقهية، كثير من الفروع الفقهية. وثانيا هذه القاعدة من أظهر فوائدها إعطاء الثمرة إلى علم الرجال، لأنه لو اقتصرنا في حجية الروايات على التوثيقات الصادرة من الرجاليين تخرج كثير من الروايات عن مدار الحجية، فتكون فائدة البحث في قاعدة الرجال في علم الرجال في أقل الغليل، لأن أكثر الرواة لم يرد فيهم التنسيس بالتوثيق. فلو كانت مثل هذه القاعدة من أهم ما يؤثر في إعطاء الحجة للروايات، وتكثر الروايات الحجة بمثل هذه القاعدة بنفس هذه القاعدة، فلذا تترتب الثمرة على هذه القاعدة في علم الرجال، وكذلك في سائر الفروع الفقهية استدل الفقهاء بأن مثلا لو كانت الإقامة واجبة نقلت إلينا واشتهرت، والحال أن فقهانا اختلفوا في ذلك وأنكروا كونها فصلا من فصول الإقامة، الشهادة الثالثة. أو مثلا نجاسة الآلات والثوب عند ذهاب ثلثي الأسير الأنبي بعد الغليان، فلو كانت الآلات بعد ذلك نجسة أو كان ثابتا وجوب الاجتناب عنه تكليفا أو وضعا لنقلت إلينا وشاءت ولم يقل به الفقهاء. ونذير ذلك كثيرة في الفقه، يعني هذه القاعدة قاعدة لو كان لبان تثمر في مختلف مجالات الفقه والرجال والتاريخ وسائر أقسام العلوم أيضا لا يختص بعلم الرجال. أساس حجية هذه القاعدة عكس نقيض كبرى، وما تلك الكبرى لو کان کذا لذهره و بان هذا اصل القضیه و ما عکس نقیده ها فلما لم یذهر و لم ینقض فلیس به موجوده هذا عکس نقیز الاصل فاساس هذه القاعده يتشکل من کبریین احدهما الاصل احداهما الاصل و الاخرى عکس نقیز. خب عرض میکنم خدمت شما که ما یکی از قواعد مهم و یا امارات مهم یا ادله مهم در مقام استنباط مسائل مستحدثه و فقه معاصر سیره های مستحدثه هست، مخصوصا در باب معاملات. شما میدونید این بیع معنوی، بیع اون اختراعاتی که جنبه فکری دارد که ازش تعبیر بشه بیع معنوی، و یا در باب غیر معاملات از اقسام سیره هایی که یا مسائلی که ایجاد شده و منشأ سیره هست. ترتیب شود شد آقا؟ بله اجازه بدید. خب میاد اون در جزوه جدید نگرفتی شما؟ جدید تو جدید یا قدیم؟ اشکال نداره، اصلش قاعده مهمه. بعد از جلسه به من بگید که اون من به شما میگم. من چون ترتیب این جزوه رو در این جزوه جدید عوض کردیم، ما توجه فرمودید بحث به سنخیت این مباحث با هم دیگه اتفاق فرمودید. بله چون اون رفته به یک قاعده دیگری که اون با هم دیگه مسانخ هستن، فردا این اینجا مونده. خب الان این مطلب اینه که سیره مستحدثه در بسیاری از مسائل هست، خیلی، و نکته اولی که اینجا هست اینه که اساس حجیت سیره مستحدثه به یک نکته بنده، به یک اساس بنده، به یک ملاک بنده، و اون چیه؟ اعتبار معاصرت. کسی که قائل هست این سیره های مستحدثه حجته، یا باید بیخ اعتبار معاصرت را بزند، بگه نه معاصرت شرط نیست، یا بگه نه این سیره های مستحدثه از ملاک معاصرت برخورداره. اینا از قبیل همون سیره معاصر، یکی از این دوره باید ملتزم بشه، و الا هیچ راه ثالثی ندارد قول به اعتبار سیره های چی آقا؟ مستحدثه. حالا چون اینجوره، لذا اولین موضوعی که اینجا باید مطرح بشه اعتبار معاصرت هست در حجیت چی آقا؟ سیره مطلقا، چه سیره اقلائیه باشد چه سیره متشرعیه. در سیره اقلائیه ما در بحث سیره اقسام عدیده 7-8 قسم مطرح کردیم. بعضی از این اقسام این بحث را اساسا بر نمیتابد، یعنی اصلاش امکان این ندارد که اونجا ما سیره مستحدثی رو تصور بکنیم اساسا. و اون چیه؟ اون سیره های اقلائیه ای که مبتنی بر حکم عقلن، اون سیره های اقلائیه ای که مبتنی بر طبع بشریست، بر فطرت بشره، غریزه بشر هست. خب مگر طبع بشر، فطرت بشر، غریزه بشر، حکم عقل به طی قرون فرق میکنه؟ هرگز نمیکنه. بنابراین سیره هایی که در حکم عقل ریشه دارد، خب از زمانی که انسان آفریده شد و یک مجتمع تشکیل داد، زندگی اجتماعی خواست، بالاخره چون سیره مربوط به زندگی اجتماعی میشد، توجه فرمودید، خب عقلش حکم میکرد، بر اساس عقل سیره بین این مجتمع چی شد آقا؟ رایج شد، شایع شد، حادث شد، بعد شایع شد. یا به مقتضای غریزه توجه فرمودید. همین مسئله مالکیت، مالک شدن، خرید و فروش، نقل و انتقال، این مالک بودن، این ملکیت و مالکیت از غریزه هست، منتها اماره بر این که ید باشد اون بر اساس تجربه هست. حالا غرض این که بعض از این سره ها یه عقلاییه که ریشه در حکم عقل دارن، اینا این مستثنی برنمی دارن. قسمت های دیگری چرا؟ تجربه باشه. اون بند دیگه وقتی که اصلا مستعدس مستفر گفتیم نیست اصلا.
نه نه
بله اون معاصرت شرط است و اما دائم المعاصره هستن اینا. دقت کنید آقا، اونا دائم المعاصره هستن چون استحداث در مورد اینا متصور چی آقا؟ نیست. بله عقل رو هم شارع گاهی تخته میکنه. ما هیچ گونه ابایی نداریم که بگیم که عقل چه بسا عقل ظنیه یا عقولی هستن که بدیهی در حد بداهت چیز نیستن و شارع تخته میکنه خیلی. بله علیالن این سیره این قسم اصلا مستحدث درش متصور نیست، دائما معاصره هست. یعنی همیشه سیره هایی که ریشه در عقل داره در زمان شارع هم چی آقا بود. نمیتونید گوش بید آقا، وقت ضایع نکنید و نمیتونید شما تصور بکنید سیره که ریشه در حکم عقل داشته باشه در زمان شارع چی آقا نبوده باشه. اصل حکم عقل فرق نمیکنه. نمیشه بگیم که آقا عقل اون قای اینجور حکم میکرد بعدن عقل دیگه حکم میکنه. دقت کنید آقا، حکم بله بله عقل ظنی هم فرق نمیکنه، فرق نداره. اگه عقل ظنی هم اون موقع عقل ظنی بوده، اگه قطعی بوده اونم قطعی بوده، عقل عقله. بله عرض بکنم خدمت شما به این که این قسم از سیره ها همونجوری که عرض کردم مستحدث درش متصور چی آقا نیست، این جای تردید نیست و این بیشتر حرف زدن اصلا جایز هم نیست. عرض بکنم خدمت شما که اون قسمت های دیگر چرا؟ بله عادات بشر اگر باشه، خب این عادت در طول ازمان قابل چی است آقا؟ تغییره. تجربه بشریت ای چه بسا که در مختلف ازمان ممکن است که تغییر بکنه، امکانش هست و سایر اقسام. حالا کلام این است که چون امکان حدوث سیره عقلاییه بعد از عصر شارع در این اقسام هست، فلذا اینجا موضوع بحث چی میشه آقا؟ محقق میشه که آیا هل هذه السیر کانت موجوده بعد از اینکه بنا گذاشتیم در اون زمان نبوده در عصر شارع؟ خب امکان ردش هم چی آقا؟ نیست. چیزی که هنوز وجود نداره در اصلا ملاک حجیت رد چیه؟ اینه که در مرعا منظر شارع باشد. عدم رد حجت امضاء. خب چرا عدم رد حجته؟ چون اون در مرعا و منظر هست، این سکوت و عدم رد اون رو حجت میکند. اما اگه در مرعا و منظر وجود نداشته باشد، اون این معنا ندارد که. اینه حرف شهی صدر، اینه توجه فرمودی. در سیره متشرع هم همینجور به نحو اولا، چون اصلا سیره متشرع هیچ موقع ریشه در غریزه و فطرت و عقل چی آقا نداره. به ما متشرع است. آیا ممکن است که وقتی که به ما متشرع بود اشکال اینه؟ خب دلیل شرعی ناشی میشه، دلیل شرعی در زمان شارع بوده. روایت آیه این چطور ممکنه که بعد از دست شارع ایجاد بشه؟ مگه نمیگه که سیره متشرع ولیده نصوصه؟ چطور بعدش ایجاد میشه؟ جوابش این است که سیره متشرعه بل وجدان نجد و فی انفسنا، بلا تردید گاهی ناشی از فتاوای بعضی فقها میشه. غایت ما یثبت بذلک، که این سیره اثبات اون فتوا رو میکنه. یعنی ناشی فرض کنید که شیخ طوسی، علامه هلی، محقق که صاحب مدرسه بودن در فقه، سالهای سال قرون متمادی کتبشون متن درسی حوزات بود و علمای بعدم از اینا تحصیل کردن. خب اینا ممکنه که فتوایی داشتن، این فتوا نقلن جیلن بعد جیل بین فقها همینجور چرخیده اومده و این عوام هم که مقلد بودن و این منشأ شده که این سیره در میان عوام چی میشه آقا؟ ایجاد بشه. سیره
متشرعه
همه رو نگفتم. گاهی هم نه اصلا فتوا هم نیست، گاهی به خاطر تعصبات قومی یه طایفه هست که عروس حق ندارد پستان رو ظاهر بکند، بچه رو شیر بده در مقابل ابو زوجه، توجه فرمودید، و امثال ذالک. و یا اینکه نگاه به غیر عورتین محارم که در نسل وارد نشده به حرمتش، اما در خیلی از قبائل این رو حرام میدونن اصلا، و ممکنه شاید غیبت هم بکنه، دروغ هم بگه، قباحت اونجور نداشته باشد، او رو عتاب نکنن، مؤاخذه نکنن، اما اونجا رو چی آقا مؤاخذه بکنن. و این در بین قبائل هی در مرور ازمان منتشر بشد و منشأ چی بشد آقا؟ سیر بشد به مکان من الامکان. میخوام عرض بکنم تعصبات قومی در عصری ممکن است که شیوع پیدا بکنه سایر قبائل و این تبدیل بشد به چی آقا؟ سیره.
البته
اما نه به وجه حرمت، آره اونا مؤاخذه میکنن، معاملهی که با حرام میکنن بدتر از اون رو بایی میکنن، توجه فرمودید اینطوری، یعنی ارتکاز حرمت اینجا مستحدثه هست، ناشی از روایات نشده، روایات برخلافشه، فتوا هم برخلافشه، این ناشی از تعصبات چی میشه آقا؟ قومیه. اتفاق فرمودی بعد حرمت. آقا مثال زیاده که ناشی از عادات، تعصبات قومی، اتجاهات و گرایش‌های ثقافی در اقوام، اینا کم کم شایع میشه و تبدیل به چی میشه آقا؟ سیره میشه. پس سیره متشرع مخصوصا ناشی از فتاوا، مثلا وجوب اقامه، وجوب شهادت ثالثه در اقامه مثلا، خب به عنوان فصل، خب این اصلا در زمان ائمه نبوده، در زمان قریب به عصر ائمه هم نبوده، تا جایی که مرحوم صدوق میگه لعنهم الله مفوضه این شهادت ثالثه ایجاد کردن در اقامه، یعنی اونچنان مستنکر بود که ایشون اینا رو مستقلا دونسته، ولی بعد از عصر صدوق کم کم و کم کم دیگه پیدا شدن فقهایی به عناوین مختلف، حالا یا به عنوان فصل یا جز یا جز مستحب یا جز مطلق مستحب و یا به عنوان شعائر که مثل مرحوم حکیم فتوا به وجوبش داده اصلا، و بین متشرع آنچنان سیره شد که الان دیگه من المقتوع یقینا بین متشرعین هست، از قدیم بوده نه الان، فقط از خیلی جلوترهای ما بوده، نه که اصل شاره با بعد اصل شاره، توجه فرمودید. خب پس بنابراین این سیر متشرع هم حدوثش بعد از شاره و مکان من هم کنه. هازا کلو در اصل این مطلب، مرحوم شهید صدر در اینجا میگه در سیره های عقلائیه ما سیره مستحدثه داریم که نمونهی تحققی وجودی در اصل شاره چی آقا؟ نداشته. خب وقتی که چیزی در مرعای شاره نبوده قابل رد نیست، پس چون قابل رد نیست عدم رد نمیتوند اماره باشد بر حجیت این سیره ها، لذا نتیجه گرفت این سیره حجیت نیست. ما در مقابل چی میگیم؟ میگیم نه شما نشون بدید برای ما بیارید. وقتی که استقرا میکنیم سیره های عقلائی رو، میبینیم هیچ سیره ای در زمان ما الان ایجاد نمیشه مگر اینکه مصداق سیره های کلی در باب معاملات، غیر معاملات، بله مصداق از سیره کلیه، مصادیقش به مرور زمان خب در یک قومی ایجاد شده بعد شایع شده، هرچی منشأ باشه، هرچه منشأ باشد، حتی عقل که عرض کردم اون دو تا عقل و غریزه که نمیتونه باشه، بقیهش تجه فرمودید، حتی غرض معاملی، سود طلبی، منفعت طلبی، اصلا معاملات بشر برای چی میکنه؟ منفعت طلبی دیگه. خب این موجب شد که این معاملات به معنوی هم کم کم چی شد آقا؟ ایجاد شده. غریزه اقتصادی، غریزه مال، تحصیل مال، تحصیل ملک، منفعت، اینا و انواع این غرایز مشابهش التفات فرمودید. خب غرض این است که ما نیافتیم بالوجدان فی انفسنا انصافا که سیره مستحدث باشد ریشه در یکی از اون سیره های عقلایی کلی، که چون این سیره های عقلایی تقسیمات رئیسی دارن در ابواب مختلف، عقلا مثلا سیره ای که در باب حجت ید دارن و سیره ای که در باب حجت خبر سقه دارن، این دو تا از دو سنخن، اصلا ذاتشون دو سنخه، یکی از باب معاملات اون چیز دیگریه. و همچنین اقسام رئیسی دیگر، میخوام بگم یک کبریاتی کلیاتی مسب به سیره عقلایی بود از قدیم قبل از اسلام، در زمان اسلام و بعد از اسلام اگر حادث شد مصادیق یکی از این سیره‌های کلیه هست، فلذا قابل رده، چون همون که رد بشد یعنی اینا رد میشد، اگر رد نشد پس معلومه که این داخل در همون سیره میشد و عدم رد همون سیره امضای همین سیره‌های مستحدثن که از مصادیقش هستن چی آقا؟ میتونه باشه. این جان کلام، به قول عوام ها مخلص کلام در مورد این سیره. اما قاعده لوکان لبان، 5 دقیقه من بحث رو باز میکنم میذاریم برای فردا، و اون اینه که قاعده لوکان لبان اولین نکتهی که هست ثمره این بحثه، مجاری این بحثه. ما میخوام قبل از اینکه این استدلال بکنیم ثمرش رو تصویر بکنیم که آیا اختصاص فقط به علم رجال دارد کما قد یتوهم یا شائع در حجیت خبر واحد. بعد یکی از مصادیق بارز فواید این قاعده علم رجال، ببینید آقا علم رجال حجت اخبار 2 مبنا دارد، یکی مبنای قدما که وثوق صدور روایات با قرائن مختلف و مورد قبول متأخرین هم هست اگر اون قرائن قرینیتش داشته باشد، اینا هم انکار نمی‌کنن این رو. مبنای دوم چی است آقا؟ وثاقت رباط، که اینا به شهادت شیخ طوسی که قدمای ما هم یکی از ادله عمدهشون وثاقت هم بود تصریح کردن، من عبارتش آوردم در عده، این نیست که اون نبوده، اما اونا تکیه زیادی به اون قرائن هم چی آقا داشتن. خب کلام این است که اگر چنانچه راوی توثیق خاص نداشت، توثیق عام نداشت، لکن او از مشاهیره، اینجا قاعده میگه که لو کان فیه قدهون، با توجه به دیدن اصحاب چی لبان، کما اینکه خیلی رو قطع کردن چون از مشاهیره. حالا این ثمر تنهای قاعده نیست، در باب فقه و فروع فقهی الا ما شاء الله فقها به همین استدلال کردن. من دو تا مثال در بخش عربی عرض کرده بودم، مثلا در پاک شدن این لباس و آستین و آلات این جوشاندن اسیر عنبی که وقتی که این غلیان شد تا اینکه دو سوت سوت رفت خود به خود اونو پاک میشد، قاعده طبیعت در اینجا. خب اینو معلوم حکیم استدلال میکنه به همین قاعده، میگه اگر این چنین بود بین فقهای ما ظاهر میشد نجاستش، کسی فتوا میداده، هیچ احدی فتوا نداده به نجاست این. خب معلومه که این نبود دیگه، از اول نرسیده به ما. دلیل بر حرمت چی آقا؟ و نجاست و وجوب اجتناب چی آقا؟ نداریم. نه نمیشه، چون در خصوص این مورد کثیر الابتلا میگیشون بوده، وجهش اینه، در خصوص این مورد کثیر الابتلا بوده، رباطی که از همه چی سوال میکردن از این نکردن، این دلیل به اینست که اصلا این ایکال به وضوح کردن، یعنی هیچ نسی هم با این کثرت ابتلایی که داشت نه اشاره شده به نجاستش و نه فقیه فتوا داده به این. در فروع که میرسه نباید فتوا بده به نجاستش، باید بدن دیگه. نه، هم عدم فتوا هم عدم وجود نص، میشه میگی اشاره در نصوص هم به این چی آقا نشد، بلکه اطلاق مقامی، حالا اون دلیل دیگری است. خود نفس این که اگر نجس بود و واجب الاجتناب، لبان فی النصوص و فتاوا و ظهره، حیث این که هیچ اشاره در نصوص فتاوا نشده، این استدلال ایشون کرده. و همچنین در مسائل مختلف دیگر مثل وجوب این فصل بودن به اصطلاح شهادت ثالثه در چی آقا؟ در اقامه التفات فرمودی، موارد دیگری زیاد هست من اینجا آوردم. این نکته رو من بگم، این قاعده رو گفتیم از 2 تا بر 2 اساس مبتنیه، یکی یک اصل قضیه، دیگری عکس نقیض قضیه. اون قاعده اصلی ما که نص قاعده هست خود اون عکس نقیضه، اصل قضیه منتج مبتنی بر اصل قضیه هست. اصل قضیه چیه؟ لو کان هازا حرامون او نجسون او کان غیر ثقتن او کذا و کذا لزهر و بان و حیث لا اثر لدورهی و لیس بظاهرن فغیر ثابتن. این لما لم یکن، لما لم یظهر، لما لم یثبت، استفاد فرمودید فلیس به ثابتن، این الان نتیجه است که ما دنبالش هستیم. اما اون دلیلی که استدلال میکنیم اون اصل قاعده هست. ما یه دلیل داریم و یه نتیجه ای که میخوام ازش آقا بگیریم، ولذا این قاعده بر این درک مبتنی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.